این در رابطه فرزند در عمل میکنه، در رابطه با والدین زوجین عمل میکنه، در مهمونی ها عمل میکنه. شما میخوای شمع دوستات دعوت بکنی، به چی توجه کردی؟ یک بخشش اینه که یک دوستان ما میان به ما خوش میگن، ولی به محدودیت های من هم توجه کردی که مثلا روز قبلش کار کردم خاصیت من نوی حالا زن یا فرم و تمام اینا. شما در جزئیات که بهش نگاه بکنید، در جزئی ترین مسئله زندگی میدید، برمیگیره سر این مسئله که به قول شما این تعادل قوا درست برقرار شده، عادلانه است یا نیست. یک طرف میخواد دنبال اینه که خواسته های خودشو بی توجه به نیازها و تعلقات و اندیشه طرف مقابلش پیش ببره و به تدریج حالا سنت میشه در خانواده. در خیلی از خانواده ها یکی از طرفین عادت میشه تن بده به تصمیم های یک جانبه اون طرف. حالا جایی که اینجا صحبت فریب ها هم هست زمین، یه وقتی میدید که یه شوهر مثلا یه شوهر 10 تا تصمیم میگه 9 تاش درسته، در این 10 تا تصمیم در مثلا 5 سال گرفته، بعد به تدریج این در ذهن زن تحمیل میشه که آه هر چه تصمیم مهم هست به شوهر بسپاره، چون زده تو خود. حالا چه بسا شانس آورده، ولی حالا این که خیلی مثبت از 10 تا تصمیم 9 تا درست باشه درصد خیلی بالایی است، ولی این حقو به هیچ وجه نمیده به مرد که دیگه در مجموع با تصمیم تمام قدرت حالا داشته باشه و ایشون خلبانه و هر جا دلش میخواد میبره. نه، بلکه خب حالا 10 تا 9 تا تصمیم درست هم گرفت، با این حال با حقوق مشخص زن برای جاشه شوهر و نهایتا این که این بحثه.
بله دقیقا، ببخشید این تعادل قوا، حالا اسمشه بشه تعادل قوا گذاشت، میدونم ممکنه برای برخی از شنوندگان ما این دور نگاه کردن خود عجیب باشه، ولی این است که بر اساس موازنه مثبت یا منفی است. یعنی اصل بر این است که بین زن و شوهر در یک خانواده، این اشاره که فرمودین که اساس رابطه بر حقوق دو طرف به صدا احترام به حقوق به حقوق طرفینه و بر اساس اون حقوق، یا این که بر اساس قدرته، یعنی همین که اشاره فرمودی، یعنی که اگر شما 10 بار من مرد مثلا که حالا راجع بونم برم باید با هم صحبت کنیم که مردا بهتر تصمیم میگیرن یا خانوما، ولی اینی که من مرد اگر 10 بار بهتر تصمیم گرفتم، چه در دیدگاه زن چه در دیدگاه مرد، همینجور که اشاره فرمودین، این باعث این میشه که حقوق من از حقوق بیشتری برخوردار باشم و طرف مقابل از حقوق کمتری، و این تبعیض در حقوق بین زن و مرد مثلا ایجاد بشه. این مشکل اساسی، این مثلا سیمتوم هایی است که شما اشاره می‌فرمایید.
بله،
در واقع اون عشق اینجا حاکم نیست، نه روابطی است که نگاه مادی داره، اینجا روابط اجتماعی حاکمه تا
بیش از قدرت،
بعد تا بیش از اینکه عشق حاکم باشه، چون تمام اینا در اون مرحله عشق و دوست داشتن قابل حل و قابل گذشت.
بله، عرض کنم که این پدیده خیلی پیچیده هم هست. دقیقاً خانواده یک تصویر، یک تابلو هست از کل جامعه. ببینید بعضی موقع میبینید که با وجودی که یک سری ناحقی ها بعد ها ایجاد شده در رابطه، رابطه سالم بوده از اول، رابطه سازگار و هارمونیک و متعارف و هر گونه شما بخواید بوده تو این رابطه، این رابطه 100% ایدئال حالا به هر طرفی در عالم نسبی، ولی رابطه که در دنیای موجود قابل قبول و همه گونه خلاصه روشن و شفافی، بعد از یک مدت حالا بعد 5 سال گذشته، 5 سال رابطه توازنش به هم خورد، اون زیبایی‌هاش، اون هارمونیش، اون یک دستی سازگاهش به هم. حالا تو این پسل وقتی نگاه میکنیم، یکی از طرف هم من مرد رو گفتم در نقطه تصمیم درسته یه تا کتکش بزنم، نخواستم پوندش بدم، زن مثال فرق نمیخواه، میدونی خب من میدونم خانم هایی که همه کاره خانوادن، یعنی تمام اقتصاد خانواده دستشونه، تمام برنامه ریزی های مسافرت ها و مسائل کوچیک و بزرگ، 5 سال این کار رو با عشق و علاقه انجام میده، لذت هم میبره که میدان زیادی اشغال کنه برای خودش. بعد 5 سال وقتی پرسر نگاه میکنی، یک خانواده اگه یه خونه خریده نازش هستی ایشونه، اگه ماشین دارن، اگه هرچی دارن زحمت کشیده. خب حالا همین تو جامعه بیایی میدونی، تو جامعه افراد به اندازه تولیدشون پاداش جامعه بشون میده، به اندازه سطح مسئولیتی که میپذیرن جامعه بشون حقوق میده، پاداش میده و تشویقشون میکنه و مزرعه‌ای در اختیارشون میذاره. خانواده همینجوری خواهد شد خود به خود. مردی از زنی که 5 سال تمام بار خانواده خودش البته حال داوطلبانه به دوش کشیده، اون یکی طرف مقابلم عادت کردن هیچ کاری نمیکنه، باید خانواده میچرخه، امورش خیلی خوب میچرخه. بعد 5 سال توقع طرفی که همه بار به دوش کشیده میگه آقا من تمام اون چیزی که پیرامون همدیگه داریم نتیجه زحمات بنده است. بنابراین اگه شما بخواید مبلی رو جابجا کنید جدید بخواید باید از من اجازه بگیرید. یعنی نه الزاما این که از روز اول رابطه این چنین بوده، بلکه اینو میخوام بگم که به نظر من یک اختلاف دو طرف همیشه داره و نمیشه 100% اینجوری مقصر دونست. طرف مقابل هم ولی نقش قربانی رو بازی میکنه مجازا، بخشن در رسیدن رابطه به اون نقطه دخیله، مقصر به اندازه خودش، ولی با سکوتش، ولی با بی‌تفاوتیش، ولی با چرا که رابطه خانوادگی مستلزم سرمایه گذاری عاطفی، سرمایه گذاری فکری، دلسوزی هاست، مراقبت، مواظبت. و این در ابتدای مقدمه برنامه عرض کردم باید بخشی از وجود خودمون تو این رابطه سرمایه گذاری بکنیم. یعنی فداکاری های اساسی لازمه تا این زندگی خانوادگی اولا سعادتمندانه باشه با همه کمبودها و کسری های احتمالی اقتصادیش، حتی دو تداومش تضمین بشه. برای اینکه این دوتا تدیده رو ما بتونیم تضمین بکنیم میبایست که سرمایه‌گذاری های اساسی بکنیم و این سرمایه‌گذاری ها از جمله فداکاری های ماست. فداکاری ها مساوی با سازش های غیر اصولی نیست. این که خوبه که دوشن کنیم برام. صحبت من سازش های غیر اصولی با رفتار ناهنجار طرف مقابل نیست، بلکه اگر من میبینم که طرف مقابل من زحمت های خانواده میشه، خب منم همون کار رو بکنم، ولی نه این اون کار، ولی منم گوشه دیگه از کار رو بگیرم. اگر نه، اگه ایشون بعد از 4 سال برگشت گفت هر اون چی که داری نسل زحمات من، خب حرف زود نزده نتا این به من برخواهد، خب خود بخود ایشون هم جایی بیشتری در تصمیم های میگه، در نتیجه هیچی. یعنی به طور کلی شما میبینی که اون خانواده از اون حالت بسیار سازگار، اون چرخهی که داشت و اون هارمونی که درش بود بیرون اومد، پرتاب شده، پولاریزه شده، بیبری شده، یک قصبی شده و اون بالا یک خانی یا یک نمیدونم که دیکتاتوری نشسته که دستو میده. این دیکتاتور میتونه که مرد یا زن باشه، از زمان فرق نمیکنه. اینه که این هست، یعنی منظور اینه که نذاریم رابطه به اونجا کشیده بشه، با مراقبت، با حضور فعالمون در رابطه کاری بده. البته در درس پیشگیری ها از جدایی ها من مفصل تر واردش میشم، این پیشا پیشین بحث مثلا کنم، تا میخوام بگم که خیلی بغرنجه این بحث.
بله،
عباد گوناگونی داره.
بله من دقیقا فرمایشتون درسته، ولی من میدونم که منظور شما این نیست، فقط برای اینکه این سوی تفاهم پیدا نشه. ولی این گناه هم نمیشه گردن اجتماع انداخت. یعنی ضمن اینکه فرمایشتون کاملا درسته که خانواده یک آینه ای از وضعیت اجتماعی است، ولی اگر مثلا حاکمیت بد است و زور مدار است و وضعیت اجتماعی مردم بد هستند و روابط بر پایه حقوق نیست و بر پایه زور است، این مفهومش این نیست که خانواده نمیتونه غیر از اون باشه.
درسته،
نه
بله کاملا درسته. مبنای جدایی در درون خانواده است، نه در بیرونش. همون جور که مبنای سعادتمندی خانواده و موفقیتش در درونش و نه بیرونش. عوامل بیرونی جای خود دارند و نقش شرط رو بازی میکنند، اما البته که مبنا در درون خانواده. به همین خاطر همین الان در این جنگلی که حاکمیت استبدادی در ایران ایجاد کرده، ما خانواده میگیم که در هر صورت باید تلاش میکنن که یک رابطه متعارف و بسیار قابل قبول رو رعایت بکنن و حفظ بکنن. و خانواده هست که با همه مشکلات و گرفتاری که جامعه ایران داره، باز اون پایه های انسانی رابطه های حفظ شده، فرزندان بسیار سازنده ای تربیت میکنن، البته که خون دل میخورن، البته که با سوزن برق خیاطی تونل حفظ میکنن، یعنی اونقدر کار و اونقدر زحمت میخواد، ولی میکنن این کارو. البته که 100% حق با شماست و در اینجا جای عوامل بیرونی و داخلی رو نباید جابجا کرد. به هیچ وجه مبنا در درون خود خانواده است.
و امیدواریم که هم در ایران و هم در خارج به این مقدار مسئولیتی که در ساختن امروز جامعه و فردای کشورمون دارن بیشتر آگاه بشن و بیشتر تواناتر. بفرمایید آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. بعد از اینها خب من اشاره کردم یک مطلبی که دخالت والدین این زوج میتونه منجر به گسست رابطه بشه. خیلی وقتا هم هست که خود زوج ارتباطشون با خانوادهشون درست قطع نکردن، یعنی این جدایی از پدر مادر رو درست بهش پاسخ ندادن. رابطه های بسیار محکم عاطفی هنوز برقراره، در حالی که میبایست حد اکثر انرژیشون و عاطفهشون رو نثار شریک زندگیشون بکنن، توجهشون رو و به اصطلاح انرژی هاشون و تلاش هاشون برای دیگه الان متوجه زندگی جدید باشه. اینها همچنان در گذشته دیدیم، همچنان در واقع اون کودک پدر مادر خود هستن، همچنان روی زانوی مادرشون میشنن جدا از اینکه مرد یا زن هستن، و به همین خاطر اون مادر بزرگ و اون پدر به خودشون حق میدن که زمنان هدایتشون بکنن و نسخه هاشون رو بدن و تجهیزات خاص خودشون در زندگی خانگی بکنن. یعنی میخوام بگم که الزاماً گناه رو به گردن والدین نندازیم، بلکه خود زوج هم به نوعی این وابستگی و تعلق خاطر پاسخ مثبتی بهش ندادن. احترام گذاشتن به پدر مادر خیلی خوب، رابطه های بسیار دلسوزانه عاشقانه با پدر مادر همچنان باید که ارتباط ادامه پیدا بکنه حتی بعد از ازدواج، ولی وقتی که شما یک خانواده شدید وارد دنیای جدیدی شدید، شما دیگه باید تمام فکر و ذکرتون متمرکز باشه روی این خانواده، انرژی مازاد رو دارید بذارید برای مثلا رسیدگی به والدین و چیزهای دیگه. اگر بخواید همچنان مشروط باشید به اون رابطه گذشته که در این چارچوب درست بود، شما اون موقع فرزند اون خانواده بودید، در اون خانواده زندگی می‌کردید، حتی فیزیکی شما تو اون خانواده بودید، زیر یک سقف بودید، خب مجموعه تلاش ها، مجموعه بهره برداری ها با هم تقسیم میشه. امروز دیگه قواعد اصلا سناریو عوض شده و فصل جدیدی آغاز شده در زندگی مشترک، شما وارد شدید، تعهدهایی دارید، قراردادهایی دارید و در نتیجه میباید که اینا رو پاسخگو باشید. شما نمیتونید انرژیتون رو تقسیم کنید، در این صورت در زندگی خانوادگی کم خواهید آورد و نهایتا این رابطه دوگانه منجر به خستگی شما خواهد شد. خستگی شما باعث میشه که طرف مقابل شما شکیباییشو از دست بده و متوجه بشه که شما برای همه هستی، نه فقط برای ایشون یا لااقل به مقدار زیادی برای ایشون. این یکی از دلایل خیلی قویه در نوع خودش که خیلی از خانواده‌ها مسئله پیدا میکنن که نهایتاً عوامل دیگه هم که مثلا جیم درش بهش اضافه میشه نهایتاً به جدایی ها منجر میشه. خیلی جاها این مسئله شاید برای بعضی‌ها زیاد ملموس نباشه، ولی دخالت دوستان، دخالت دوستان و اطرافیان غیر فامیل، غیر مصاحبه مخیش در زندگی زوجها بسیار بسیار تخریبی میتونه باشه. در حالی که توقع میده که دوستان میبایست که حامی ما باشن در بحران ها، میبایست که در بیماری و در بیکاری و در جدایی ها، زمانی که خانواده دچار زلزله میشه، تشنج و تکان میشه، اونجا باید دوستان با حضورشون، با تشویقاشون، با نصیحت های خوب، حالا نصیحت منظور الزامن با دادن راهحل های جدیدی که زوج بهش نگاه نمی کنه به خاطر بحرانی بودن اوضاع، نهایتا یک سرانجام سازنده برای مسئله پیدا کنن، چه بسا که زخم روی نمکان می پاشن به خاطر مجموع مشکلات که خودشون شاید در زندگی دارن یا داشتن یا به دلایل متفاوت رفتاری میتونن یک نقش بسیار تخریبی بازی کنن در رابطه یک زوج. و این یکی از مسمومترین برخوردهایی است که میشه کرد که سلواقع جای تأسف داره. این بسیار معموله این مسئله که یک زوج میاد کاملا مثل صفحه ما نوشته میمونه، پیش‌فرضی پیش‌شرطی با هم زندگی میکنه، همه چیز داره خوب پیش میاد، به تدریج این زوج ارتباطاتی رو با خانواده های پیرامونش برقرار میکنه. این به ویژه در ایرانیان در تبعید من زیاد چیز دارن، نمونه های فراوان دارم ازش، بیتردی در ایران هم هست، میتردی که در ایران مثلا خب اقوام و خویشاوندان زیاد هستن، میدان تحصیل زایدیستان شاید خیلی کمرنگتر باشه، ولی در خارج کشور این به شدت مسئله است، چون خانواده ایرانی به هر حال جستجو میکنن رابطه های جدید رو، میخوام که تنها نباشن، ارتباطاتی برقرار میکنم، هم خب به اون و توجه به فرهنگ ایرانی، مهمان نوازی خاص خودش و اینها خب به صورت هم دوستیابی ها انجام میشه، دوستای فراهم میشه و اینها. بعد از یک مدت شما یک شبکه اجتماعی داری. این شبکه اجتماعی 100% همگون نیست، به اصطلاح هماهنگ نیست. اختلاف پتانسیل ها، اختلاف سلیقه ها، اختلاف تفکر است. بعد از یک مدت شما میبینید که نخیر خانواده قواعد سازش نمیزنه، کوک نیست، خفش به هم خورده، یه چیزی درست تنظیم نیست و شما نمیفهمید این رو. انرژی زیادی میذارید، تلافه میکنه یکی از طرف این رو تا بفهمه که از کجا به هر حال این سیستم مشکل پیدا کرده. و بعد خب با تلاش های زیاد آدم متوجه میشه که مثلا دوستی یا دوستان متاسفانه به عمد یا به خطا یا غیر عمد به اصطلاح وارد شده، از خیلی اکتیو در رابطه خانوادگی و رابطه رو یه جوری به همش داده و خلاصه مسئله برش کرده. البته باز هم با این تذکری آقای عبداللهی دادن که اگر که مبنا رو در درون بگیریم، عوامل بیرونی باید شانس کمتری برای تاثیر داشته باشن. هر یک رابطه محکم باشه، هر یک که بندهای عاطفی و عاشقانه خیلی عمیق باشه، روابط بیرونی میتونن ضربه بزنن و اینها، ولی نمیتونن در هم بریزن. اینو باید البته مد نظر داشت. منتها خب همه چیز نسبیه، یعنی یک زوج جوان به خصوص به نظر من انتظار خیلی زیادی هم نباید داشت که این زوج به اصطلاح یک دو نفر همه جانبه هستن، دانش کافی، تجربه کافی به هیچ وجه خب اینجوری نیست. اینه که این هم در سبس هستن، نارس و جوان و بی تجربه و یک دفعه خب وقتی با این مسائل مواجه میشن چه بسا که خودشون ناخواسته وارد بیراه هایی بشن و سر از جدایی در بیارن. یکی دخالت بی مورد دوستان، من از اینجا میگم همه این دوستان گوش بدن که وارد نشن. اگر که نمیتونن مسئله حل کنن، اگر که نمیتونن دردی رو درمان کنن، اگر که نمیتونن در بحران ها، در گرفتاری ها، در نارسایی ها تکیه‌گاهی برای دوستانشون باشن، لااقل سکوت کنن و کنار بکشن و خونسا باشن تا این زوج به تدریج خودش بتونه راهش رو پیدا کنه. دادن نسخه های غیر علمی و غلط که هیچ گونه پایه‌ای تحقیقی نداره، دادن انواع اقسام راه حل هایی که در صلاحیت افراد نیست، به ویژه اگر که همون در وهله اول یا با مطرح شدن کوچکترین اشکالی پیشنهاد جدایی، این نمیتونه بر خود عادلانه‌ای باشه با زوجی که دوست آدم هستن. اینه که خوبه که این دوستان قدری
بله
مسئولیت بیشتری دخالت کنن.
دخالت نفرمایین، ولی اگر دخالت هم میکنین اصل بر وصل است نه بر فصل.
بله درزن اگر بله. دیگه
چه خوب است که در دلمون عشق و بر اندیشمون خرد و منطق حاکم بشه و بعد قادر میشیم که خیلی مشکلات و معضلات رو حل کنیم.
بله.
سپاسگزارم آقای دکتر.
آقای دکتر من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. از شما هم خیلی ممنونم که باز در گفتگوی با ما شرکت کردیم. تا گفتگوی آینده با شما خداحافظی.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما وقت بخیر میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
منم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بحران جدایی ها به ویژه در خانواده های ایرانی به دو دلیل مشخص، یکی تعداد قابل ملاحظه و حجم بالای ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی می کنند، به همین دلیل و به واسطه بحران های خاص این شرایط که در طلاق ها و جدایی هاست، دیگری در داخل کشور به خاطر شرایط ناهنجار اجتماعی که ابعادش بر بسیاری از هموطنان روشن است. جدایی ها بخش مهم و تأثیرگذار بحران های عمومی و اجتماعی ایران، هزینه بسیار گزافی است که می باید در سالهای حاکمیت دیکتاتوری ها پرداخت شود. جدایی ها در جوهر خود بحران نیستند و نتیجه بحران دیگری هستند که به خانواده های ایرانی و به فرزندان این خانواده ها تحمیل می شود. زیانهای خانوادگی این جدایی ها چه در داخل و چه در خارج بسیار سنگین است و به ویژه وقتی از فرزندان این خانواده ها صحبت می کنیم. و اینکه نحوه نگرش ما به زندگی به چه اندازه در این جدایی ها مؤثر می باشد و آیا می توان با خردورزی و عشق از بروز این مشکلات و بحران ها در هر شرایط در حد توان جلوگیری کرد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.